شريك لك لبيك.
شنونده برنامه میقات هستید و احکام حج را از زبان استاد فلاح‌زاده میشنویم. اعمال حج تمتع که زائر بعد از ظهر روز 12 ذی‌الحجه مجددا وارد مکه میشه، اون اعمال و مناسکی که باقی مونده رو میخواد انجام بده. بفرمایید استاد.
که اصطلاحا اون مجموعه رو میگن اعمال پس از منا، یعنی وقتی ما از منا برگشتیم اعمال انجام میدیم، یا اعمال مکه، یا اعمالی که در مکه انجام میشه.
بله.
پس از منا گفتن حداقلش این است که پس از اعمال روزه عید قربان باشه، یعنی تا طرف حلق یا تقصیر نکرده این اعمال نمیتونه انجام بده. یا اینکه الان بعضی هم تو اون فاصله جوان هستن، میتونن میان اعمال انجام میدن برمیگردن منا، اما اگر انجام ندادن بعدش میان این چند تا کار انجام میدن: طواف حج، نماز طواف حج، سعی بین صفا و مروه، طواف نسا. اینجا دیگه تقصیر نداره، طواف نسا و نماز طواف نسا. این اعمال با اون اعمالی که ما در عمره تمتع تقریبا به تفصیل گفتیم هیچ فرقی نداره، یعنی طواف حج با طواف عمره تمتع با طواف نسا، فقط فرقش در نیت است. یعنی اگر اون 7 دوره، این هم 7 دوره، اگه باید با وضو باشیم اینجا هم باید با وضو باشیم، اگر باید موقع طواف شانمون به طرف کعبه باشه، شانه چپ، همینجوری هم، یعنی سیری که همه حجاج دارن، همش مثل همه. بنابراین ما دیگه تکرار نمی کنیم که طواف چگونه باشد، نماز طواف کجا باشد، چگونه خوانده شود. یه بار دیگه تکرار می کنم: اعمال بعد از مکه طواف حج، نماز طواف حج، سعی بین صفا و مروه، و در پایان طواف نسا و نماز طواف نسا، برای اینکه دیگه اون زن و مرد که بر هم حرام بودن یا ازدواج حرام بود حلال بشه.
بله. این طواف نسا و نماز طواف نسا مثل همون طواف قبلی و مثل همون نماز قبلیه دیگه، فقط نیتش
فقط نیتش فرق داره. این همه.
بله.
اینم اختصاص به آقایون نداره، خانمان باید انجام بدن. حتی اگر کودکی رو بردن برای اعمال این طواف نسا و نماز طواف نسا، اونم باید به جا بیاره. خب ولی بچه هست.
اینا که انجام دادن دیگه کلا مناسک حج تمتع به پایان میرسه.
کلا مناسک به پایان میرسه. تمام میشه. دقت فرمودید. حال این سوال هست که خب بعد از این چی؟
حالا اونجا که ما حالا توفیق داشتیم تشرف پیدا کردیم و خدا قبول که میبینیم بعدش خیلی شلوغ هست، یعنی این طواف همچنان ادامه داره با اینکه اون ایام دیگه تموم شده. معمولا دیگه یکی دو روز بعد از اون ایام، چون بعضیا یه مقدار سختشونه حتی بین این طواف نسا و نماز طواف نسا فاصله میندازن. واقعا طواف خانه خدا با اون جمعیت زیاد چنان فشاری ممکنه بر بعضیا وارد بکنه که توان جسمیشون دیگه اجازه نده پشت سر هم انجام بدن. ایراد که نداره.
نه حالا عرض می‌کنم ازدهام جمعیت در روز عید و قربان که بعضی ها میان، مخصوصا روز 11 و همچنین بعد از اعمال روز 13 14، اونها ازدهام خیلی زیاده. یه سال من توفیق پیدا کردم آمدم، موقعی که برگشتم به منا یکی از رفقا گفت چه خبر بود، شلوغ بود؟ گفتم مسجد الحرام به دور کعبه داشت میگشت، یعنی واقعا حتی پشت بام و همه پر جمعیت. بله ازدهام هست. اما این سواله، ما مثلا از منا برگشتیم خسته کوفته بعد از 3 روز اقامت در اونجا تو این صحرا و بیابون، حالا باید فوری بریم اعمال انجام بدیم؟ جواب این است که نه، فوریت نداره. برخی از فقها فرمودن دیگه تو ایام تشریق، یعنی تا 13، اما اکثر مراجع میگن تا آخر ذی‌الحجه وقت داره.
پس فرصت کافی وجود
داره. بله فرصت کافی وجود داره.
بله.
در وقت مناسبی که توانایی دارید دیگه، لباس احرام هم که تنتون نیست دیگه. بله. مشکل باشه با لباس عادی. ولی توجه داشته باشی تا طواف و نماز طواف و سعی انجام نشده است، بوی خوش همچنان حرام است. غذای خوشبو، گل، عطر، اسپری خوشبو، صابون خوشبو، شامپوی خوشبو، خمیر دندان خوشبو، اینا حرامه. این که انجام شد تا سعی، این حلال میشه. تا طواف نسا و نماز طواف نسا هم انجام نشده، زن و مرد بر هم حرام هستن. این توجه داشته باشن. حالا ممکنه تأخیر بندازن ولی باید مراعات کنه. یه نکته دیگه، خب این اعمالی که ما در حج گفتیم فواصلش معلومه دیگه. خب وقتی محرم شد میره عرفات، حالا ممکنه روز 8 محرم شده، فرداش میره عرفات، عرفات تموم شد میان مشعر، مشعر تموم شد میان منا. اعمالم که گفتیم کی باید انجام بشه.
درست.
اما مثلا رمی جمرات از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب وقت داره. اعمال روز عید قربان باید روز عید قربان باشه. بین این اعمال چطور فاصله بین اعمال منا با مکه گفتیم تا آخر ذوالحجه فتوای مشهور این است که وقت داره، هر چه زودتر بهتر. بین طواف و نماز طواف گفتیم زیاد نباید فاصله بشود.
بله.
بین نماز طواف و سعی فرمودن فاصله اشکالی نداره، ولی برای فردا مثلا نگذاره. الان اگه اعمال انجام داد سعی هم انجام بده، حالا به شب کشید اشکال نداره، یا شب بود به صبح افتاد اشکال نداره، ولی جوری نباشه اعمال امروز طواف و نمازش انجام داد سعی بگذاره برای روز بعد. بین سعی که تمام شد و طواف نسا و نماز طواف نسا هر چه فاصله باشه اشکالی نداره، ولی تا زمانی که انجام نداده گفتیم که زن و مرد بر هم حرام است.
بله.
این اعمال تمام شد. خب حالا یه سوال اینه که بعضی از حجاج این اعمال که تمام شد ممکنه 10 روز 15 روز تو مکه هستن، اینا چه کار کنن؟ اینها میتونن عمره مفرده رو الان میتونن به جا بیارن. آه. که قبلا گفتیم که بین عمره تمتع و حج تمتع عمره مفرده به جا نیارید، که حتی گاهی ممکنه اعمالتون باطل بشه.
بله.
اما الان که اعمال تمام شده میتونید برید، حالا اونا رو با راهنمایی عالم کاروان میرید، مثلا تنعیم محرم میشید، میاد 7 عمل انجام میدید. احرام یکیه، طواف، طواف عمره مفرده، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه، تقصیر، طواف نسا، نماز طواف نسا، میشه این مجموعه عمره مفرده. این عمره مفرده رو میتونید برای خودتون به نیابت از دیگران حتی چند نفر به جا بیارید. اما تکرارش را و حتی خود عمره مفرده اگر ازدحام جمعیت هست، مثلا بعضیا از منا برگشتن اعمالشون تمام شده 15 هم باید برگردن به وطن، تو این فاصله ای که مردم دارن اعمال واجب رو انجام میدن میرن محرم میشن میان، خب برید بابا نماز بخونید تو مسجد حرام.
عمره تمتع طواف نسا و نماز طواف نسا
نداره، چون گفتیم این مجموعه عمره تمتع و حج تمتع با هم حساب میشه آخر اعماله، آخر اعمال هر طواف نسا و نماز طواف نسا،
ولی عمره مفرده داره.
داره.
بله. یعنی
تو این چند روزی که باقی مونده مکه هستن میتونن تلاوت قرآن داشته باشن، میتونن مسجد الحرام برن
طواف مستحبی،
بله نماز بخونن، و اگر ازدحام نبوده براشون امکان داشت طواف مستحب به جا بیارن،
اونم باید 7 دور باشه،
اونم 7 دور و 2 رکعت نمازش هم خوبه. طواف مستحب نماز نخوندن اشکال نداره و خوبه بخونن.
بله.
و دو تا حدیث، یکی این که یه حدیث از امام صادق علیه الصلاة و السلام است که فرمودن اگر شما برید یه طواف 7 دور طواف به نمازش رو به جا بیارید به نیابت چندین نفر، مثلا اقوام، خیشان، دوستان، آشنایان، همسایان، همکاران به جا بیارید به نیت همشون یک طواف، طواف کامل با نمازش، فرمودن به همه اونها ثواب کامل میرسه، از خود شما هم چیزی کم نمیشه، بعدم میتونید به تک تک اونها بگید من برای طواف به جا آوردم. خیلی جالبه ها، یعنی نگاه کنید اگه این کار انجام بدید بعد دوستتون، آشنایتون اگه کدورتی هم از شما داشته باشه بگید آقا من یه طواف برای شما به جا آوردم، میگه آقا این به یاد ما اونجا بوده برای ما طواف جا به. این یک حدیث. حدیث دوم، رفتیم این اعمال به جا آوردیم، آیا حج ما قبول شده یا نه؟ پیامبر خدا این سوال رو جواب دادن، فرمودن آیت و قبول الحج ترک ما کان علیه العبد من المعاصی. اگه میخوای بدونی حاجی شدی یا نه، حجت قبول شده یا نه، پیامبر خدا که این اعمال رو به طور کامل و تمام به ما تعلیم فرمودن، ایشون میفرمان نشونش این است که حاجی وقتی که از حج برگشت اون گناهانی که قبلا انجام میداده دیگه انجام
نمیده،
ندهد.
بله.
اگه واقعا اهل غیبت بوده، دروغ بوده، کار دیگه، کم فروشی، کمکاری، امثال اینا، اگه واقعا به قول معروف دیگه آدم شده،
بله،
دیگه اون کارها رو انجام نمیده، این نشونه این است که حجش قبول شده. امیدواریم که. و یک نکته پایانی هم عرض کنم، زمان زمان حساسیه، دشمنان اسلام و مسلمین در همه جهان علیه مسلمان و علیه مظلومین خلاصه ستمکاری میکنن. امام راحل فرمودن ای نشستگان کنار خانه خدا، به ایستادگان در مقابل آمریکا و سایر ابرقدرت‌ها دعا کنید. یکی از دعاهایی که فراموش نکنید، هر چی میخواد از خدا بخواهید، ولی دعای مسلمان‌ها برای پیروزی اونها بر دشمنان فراموش نشود انشاءالله.
خیلی متشکرم، هم از بیان احکام و همین نکات انتهایی که بسیار به جا بود. انشاءالله که توفیق داشته باشیم و بهرمند بشیم. از حضور حضرت عالی سپاسگزارم، جناب استاد فلاح ساده، و همینطور از توجه و عنایت شما مخاطبان برنامه میقات رادیو معارف هم ممنونم. خدا نگهدارید.
إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
آنچه که به اتفاق شنیدیم برنامه میقات بود، احکام و مناسک حج. از صمیم قلب آرزو میکنیم که انشاءالله این سفر معنوی نصیب شما علاقمندان و عاشقان بشه. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو با مکارم خوبان پی میگیریم، با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله مشکینی.
ای دل اگر که محرم
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. اللهم اعطنا بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك. مقام دانش شامخ است، دانش دارای فضیلت است و فضائل است. بهترین ذخیره انسانی دانش است، بهترین ثروت برای یک انسان دانش است، علم است. اسلام برای علم فضیلت و عظمت قائل شده است و برای معلم علم شرایط، برای متعلم علم شرایط، برای کیفیت فرا گرفتن علم شرایط. اسلام برای استاد وظایفی تعیین کرده، برای شاگرد وظایفی و برای کیفیت تحصیل و تعلم از محضر استاد شرایطی. هر علمی که انسان او را می خواهد تحصیل کند که به یک بعدی از ابعاد جامعه اسلامی نافع باشد، اون علم دارای فضیلت است. اگر چنون چه علمی است که در بعد روحی و معنوی انسان دخالت داره، علم دین است و کمالات انسانی و اسلامی بر جامعه می آموزد، اون علم تحصیلش فضیلت دارد. و اگر چنونچه از ابعاد دنیوی هم جامعه را اصلاح می کند، اون علم نیز فضیلت دارد. هر علمی که در جامعه به درد بخورد، اگر چنونچه متعلم و دانش طلب اون علم را برای اینکه خدا خواسته به انگیزه الهی تحصیل کند و تحصیلش توأم با اجتناب از محارم انجام وظایف باشد، این بهترین عبادت هاست. منتها اختلاف داشت مراتب علم و مراتب معلومات. حال نکاتی را در این موضوع راجع به استادی که باید علم را بیاموزد عرضه می دارم. استاد محترم است، باید در پیشگاهش خضوع کرد. در روایت دارد که در مقابل هیچ کسی خاضع نشوید و ذلت نشان ندهید جز در مقابل استاد. و اون ناراحتی که انسان خضوعی که در برابر استاد انجام میدهد و برای تحصیل علم انجام میدهد، اون خضوع آنیست و موقته و اون ذلت به تعبیر روایت موقت است. و اگر چنون چه او را انسان متحمل بشود برای همیشه عزت پیدا میکند. و اما اگر متحمل ذلت سؤال نشود، ذلت جهل را برای همیشه دارد. استاد باید در پیشگاهش خضوع کرد و باید احترام کرد. استاد باید محترم باشد و شؤونی را هم باید استاد مراعات کند. اون چه که از آداب اسلامی به دست می آید برای استاد چند چیز است که باید در نظر داشته باشیم. اولا کسی که درس می گوید و تدریس می کند این نکته را متوجه باشد که مطالب را خوب تنظیم کند، برای شاگردها بیان کند. مطالبی که می خواهد بیان کند، تنظیم و تفهیم مطلب غیر از فهمیدن خود مطلبه. استاد باید درست دقت کند که مطلب را طوری تنظیم کند شاگرد او را با سرعت و بدون زحمت بفهمد. گاهی ما محل ابتلایمون بود وقتی که مکاسب تدریس می کردیم، اونجا یه مطالعه و مروری برای اینکه ببینیم شیخ چه می فرماید بر این داشتیم، اما چند برابر او فکر می کردیم که من این مطلب را با چه مقدمه بیان کنم تا شنونده زود بفهمه، مطلب را چجور تنظیم کنیم تا شنونده زود حالی بشه و گوشه های مطلب را هم بفهمد و مطلب نامفهوم نماند که وقت عزیز گوینده و شنونده تلف بشود. پس این یکی از مطالبی است که باید درست مراعات کرد. استاد وقتی که مطالبی را میگوید باید زوائد مطلب را حذف کند، یعنی مطالب غیر لازم گفته نشود و به مناسبت های مختصری مطالبی که برای شاگرد لزوم نداره یا بحثش لازم نیست وقت او را محترم و محتنم بشمارد، و مطالبی که باید ضروری است گفته بشود آن را بگوید. استاد باید در بیان مطالب ابتداعاً با نام خدا شروع کنه. کل امر ذی بال لم یبتدا بسم الله فهو ابتر. این مسئله مهمیه. هر کاری که او در خارج به درد می‌خورد و دارای اهمیت با نام خدا ذکر نشود، اون امر مقطوع و ابتر و دنبوریده میشه. بنابراین در ابتدا یاد خدا و یاد خدا، بلکه بتواند با یک دعایی وارد بحث بشه. وقتی که شروع به تدریس می کند، چه استادی باشد که تدریس علوم دینی می کند یا استادی که تدریس علوم دیگر، در ابتدا یادی از خدا و توجه نفوس به الله باشد، یعنی از ابتدای مطلب را تزریق کند به طرف که این نشست و این برخاست، این صرف وقت و این نحوه مصرف کردن این زمان برای تحصیل رضای اوست در هر علمی باشه. توجه به مبدا در وقتی این که انسان شروع به کاری بکند یکی از مهمترین امور است که برای هر انسانی و مسلمانی لازم است. امام صادق علیه السلام چنین می فرماید: طوبی لرجل لم یرفع قدما ولم یضع الا وهو یعلم ان فیه رضا الله. خوشا به حال آن کس که قدمی را بر نمی دارد و نمی گذارد مگر اینکه حساب شده قدم بر می دارد و قدم می گذارد. می فهمد که این حرکت من مورد رضای پروردگاره. می فهمد که این حرکت مرا خداوند دوست دارد و اصولا چنین باشید در تمام حرکاتتون، منظم کنید حرکاتتون را و عادت کنید به چنین مطلبی. روایت میگوید، تجربه میگوید، الخیر و عاده، هر کار خیری، هر مقام والایی را که بخواهید برسید با عادت کردن بر شما راحت میشود. هر کاری را که میخواهید اقدام کنید، در اون کار ابتدا توجه به معبود. خدا میفرماید فاذا عزمت فتوکل علی الله، هرگاه به یک چیزی تصمیم گرفتی اتکال به الله داشته باشید و توجه به الله داشته باشید. اصولا کارهاتون اگر اینجوری کردید، کارهاتون همه برمیگرده عبادت میشه. کسی که در ابتدای هر کار با این تصمیم که کار مرا خدا راضی است من انجام میدم، ولو کار حلال و کار مباحشم باشه، برمیگرده جزء عباداتش میشه. به اون وقت میبینید گاهی یک بنده خدا از ابتدا تا انتها همه کارهاش عبادت است. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها بردن واحدا. شما در دعای کمین یکی از خواسته هایتون از پروردگار اینه، خدایا به جایی برسم، به مقامی برسم در نزد تو که همه کارهای من، همه وردهای من، غذا خوردن من، خوابیدن من، همه برگردد نماز بشود، همه برگردد ورد بشود و یک ورد بشود. تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. بنابراین در ابتدا باید استاد خود متوجه باشد و شاگرد را متوجه کند که این درس از اول تا آخر برای اینها عبادت خواهد بود. یکی از وظایف دیگر این که آقای استاد که تدریس می کند، نگاه به قیافه تلامزه و شاگردها می کند، هر کدوم می خواد اشکالی بکند، اشکال او را با کمال امتنان و گشاد روی بپذیرد، گوش بدهد، کاملا مطلبش را بگوید، به او میدان بدهد که حرف بزند، او را بپروراند در اشکال کردن، اشکال او را تلقی کند. اگر میبیند اشکالش را خوب نمیتواند ادا کند، بیان کند، خود اشکالش را بگیرد و توجیه کند. اگر نیکوست با تشکر ازش بپذیرد و اگر اشکالش وارد نیست با کمال قدرت ردش کند. یادم نمی رود مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در همین حرم مطهر بالای سر که تدریس می فرمود، یکی از طلبه ها اشکالی کردن. این مرد مقداری تأمل کرد و ساکت شد، حرف او را در ذهنش نگه داشت. فردا آمد، مطلب او را با یک لباس بهتری، با یک تقریر و بیان بهتری بیان کرد و تثبیت کرد که این آقا درست میگوید. بنابراین یکی از فضائل استاد اینه که شاگرد را، حرفش را خوب بفهمد، خوب بپذیرد و اگر نه بپروراند و تقبل کند و تشویق کند. و البته ضمناً همه شاگردها هم بدون تأمل اشکال نکنن، بنابراین باید شاگردها هم سنجیده فهمیده اشکال بکنن. مطلب دیگر این است که استاد باید پس از آنی که درس تمام می شود یا قبل از درس، مقداری از وقت خودش را صرف شنیدن بعضی از سوالات اونها، بعضی از مشاکل اونها، بعضی از اشکالات بکند و نسبت به اونها پدری رحیم و مهربان باشد و اونها را تربیت کند. از مربی بودن مطلب دیگری است. مطلب دیگر این است که استاد در ضمن صحبت‌هایی که می‌کنه، در ضمن تدریسی که می‌کند، باید به مناسبت‌های مطالب آموزنده و منبه و موعظه‌های لازم که دل شاگرد را بیدار کند، در خلال صحبت‌ها به تناسب ذکر کند و فقط درس، درس علمی خشک و خالی نباشد. باید درسها توأم با وعظ بشود. به این رویه را از کلام الله مجید، از خداوند عالم فرا بگیرد مگر نمیگوید تخلقو به اخلاق الله و تعدبو به آداب الله؟ انسانها اخلاقتون را از خدا فرا بگیرید، آدابتون را از پروردگار فرا بگیرید، طرز بیانتون، طرز گفتارتون، طرز کردارتون، اوصافتون اوصاف الله باشد، افعال الله باشد. خیال می شود به این که تربیت جداست، تعلیم جداست، وقتش جداست، زمانش جداست. نه، در عین حالی که دارد علوم را تزریق می کند، تربیت را با همان در یک درس برای شاگرد بیان کند، که بنابراین باید روحیات شاگرد با تدریس استاد فرق بکند. مطلب دیگری که باید بگوید اینه که از تجربه های گذشته خودش نسبت به شاگردها بیان کند وقت تدریس. تجربه هایی که گذشته است برای انسان وقتی که سنش گذشته و پخته شده، مطالبی بر انسان گذشته که ذکر هر یک در روحیه تلامزه یک عالم تأثیر داره. مطالبی که برای او ثابت شده و تجربه شده نسبت به اونها بیان کنه. مطلب دیگر اینه که در ضمن صحبتها نامی از اشخاص و کتابها ببرد و پس از آنی که اسم کتابها و اشخاصم ذکر می کند، اظهار نظر در اون اشخاص بکند، نیکی و بدی اونها را هم بتواند متذکر شود، نسبت به اونها هم توجه بدهد. مطلب دیگر این است که وقتی که سخن می گوید، مطلبی نقل می کند، مثالی می گوید، جای کتابها، مطلبها، کتابهای متناسب با این موضوعات را برای اونها بیان کند که فلان مطلب را به فلان جا مراجعه کنید و فلان مطلب را از اون کتاب فرا بگیرید. یک عالم اطلاعات عمومی و اطلاعات مختلف در ضمن تدریس برای تلامزه بیان کند. هر یک از شما باید یک کارخانه انسانسازی باشید که در آینده انسانها بسازید. پیامبر گرامی ببینید چه می کرد. توجه به روش او انسان را مبهوت می کند. پیامبر می ایستاد، گاهی می نشست. به این عربهای وحشی صحرایی هیچی ندیده و نشنیده می آمدن در حضورش، گاهی می خوابیدن و می گفتن نام شخص حضرت را بدون تجلیل می بردن و می گفتن برای ما قصه بگو. پیامبر گرامی شروع می کرد با کمال خوشرویی و گشاده رویی، شروع می کرد آیاتی از قرآن که مربوط مثلا به قصه حضرت موسی و عیسی بود بر اونها نقل می کرد و ضمن صحبتها مطالبی می گفت. او می شنید و تعجب می کرد و رفته رفته در قلبش رسوخ می کرد. بعد می ایستاد و می نشست در مقابل حضرت، دیگه نمی خوابید و پس از مدتی دو زانو می نشست و پس از مدتی اینجور افراد سلمان می شد و ابوذر می شد و مقداد می شد و عمار. این روح تربیته، مانند اون کارخانهی که چغندرهای اون رقمی را از یک طرف با کامیون می ریزن و از طرف دیگر قند سفید خوشتم و خوشترکیب در می آید. انسان کامل باید راجع به انسانها چنین باشد. افراد نپخته در دنیا خواهید پیدا کرد، به حضورتون خواهند رسید و در جامعه با افراد جاهل تماس خواهید گرفت. در جامعه مواجه افراد جهال خواهید بود، مواجه افراد بی سواد و کم سواد خواهید بود. به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق اندر دل چو برخیزند بنشانند. یعنی اینها چنین انسانی هستند که اگر در عمر یک ساعت انسان در برابر اینها بنشیند، یک انسان پخته و تجربه شده از آب در میاد و تغییر حال میده، تغییر رویه میده و باید چنین باشید. پروردگارا سلامهای خالصانه ما را به وجود اقدس حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی وعلى آله وعلى
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل